این دوباره فکر میکنی. پس زندگیت به چه شکلی در میاد؟ زندگیت خیلی زندگی عادیه، توش میخوابی، میخوری، شادی، گریه میکنی، همه اینا هست توش. بالاخره اینا که نمیشه نباشه، همش هست توش. حتی لذت میبری هم، اما در تمام این حالات دائما داری فکر میکنی که یه حقیقت برتری از من از ما هستم. تا همینجاش اتفاق مهم میافتاده، چون زندگیتون داره بر یه مبنای خاصی تنظیم میشه. اگه به این موضوع فکر نمی کردید که زندگیتون بر این مبنا تنظیم نمی شد، جهان بینیتون هم داره عوض میشه. خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. دیگه نه از اونجایی که مردم خیلی ناراحت میشن خیلی ناراحت میشید آرام آرام، نه از اونجایی که مردم خیلی خوشحال میشن خیلی خوشحال میشید، هرچند همه این کارهایی که مردم میکنن شما هم بالاخره دارید میکنید. میرید جلوتر، میرید جلوتر. حالا یواش یواش میگم به چه شکلی در میاد زندگی. چون تو دریایی نیی نظاره کن، گرد خشکی گرد و کشتی پاره کن. معرفت چه لایر هر ناکس است، کلکم فی ذاتهی همخی بس است. می معرفت داشته باش، چقدر احمقانه زندگی میکنی. کلکم فی ذاتهی، همه تون در ذات او هستید. همین چیزی که ما چند دقیقه پیش داشتیم میگفتیم، تمام حرف عطار اینه که درست زندگی کن، بفهم چه خبر دنیا، احمق نباش اینقدر. هرچه دانی آن تو باشی بیشکی، ور ندانی از خران باشی یکی. میگه خیال نکن حالا اگر این چیزا رو گفتیم و اینا تو فوری توحید رو میفهمی، آخرش هم یک تخته بود، من تخته رو برای این میخواستم آیت داری. اگر تخته بود الان به کمی راحت تر این رو توضیح میدادیم. آخرش هم شما به علم حضوری هر چقدر که از توحید میفهمید در حیطه وجودی خودتون میفهمید. او که بی نهایته، اونو که شما نمیفهمید. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند؟ به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. اون که بی انتهاست، کسی نمیتونه بگه من اون رو فهمیدم. او کجاست که تو بفهمی؟ تو فقط در حد حضور خودت میفهمی که جلوه ای از یه چیز دیگری هستی، و او که به ادراک شما در نمیاد. منتها اگر همین مقدار رو بفهمی از خریت در میاد، یه ذره عاقل میشی، دنیا رو میفهمی چجوریه، دنیا رو میفهمی چجوریه، زندگیت هم دیگه کمی عاقلانه تر میشه، همش دنبال وهم و سراب نیستی. حالا چجوری این زندگی تطور پیدا میکنه؟ خیلی خوب باشه ببین. هرچه دانی آن تو باشی بیشکی، ور ندانی از خران باشی یکی. حاض باطن واب از ظاهر بود، معنی هو اول و آخر بود. میگه هو که میگن او، او یعنی اشاره به یک کسی، چیزی که از ما دوره ولی ما بهش میتونیم اشاره کنیم. همین میگه ظاهر اوست، باطن اوست. اگه دوست داری بگو ظاهر های هوه، باطن واب هوه، ولی بالاخره هو یعنی این که ظاهر و باطن اوست. همون چیزی که از قول مولانا ما درباره اول و آخر توضیح دادیم. حاض باطن واف از ظاهر بود، معنی هو اول و آخر بود. گر به های هو اشارت میکنی، ورز واف او عبارت میکنی. ها بیفکن واف را آزاد کن، بندشو بی ها و وافش یاد کن. میگه سعی کن اینو بفهمی که تو هرچه هست متعلق به اوی، تو هیچی نیست. اینو سعی کن بفهم. چند دقیقه پیش گفتم کسی که این موضوع رو میفهمه بندگی میکنه بین خواب و بیداری، که نمیتونه نه خواب باشه نه بیداری. بالاخره یا باید بخوابه یا الان در این لحظه من یا باید بخورم یا نباید بخورم. هر کس فکر میکنه که خودشه که داره پیدا میکنه چی کار باید بکنم، توحیدو نفهمیده. هر کس در توحید ذره فرو میره، اولین سوالش اینه که پس تو بگو من الان بخورم یا نخورم. خب وقتی میگه تو بگو من الان بخورم یا نخورم، زندگیشو اسمشو چی بذاریم؟ بندگی داره میکنه دیگه، هر چی تو بگی. چون برون است او ز هر چیزی که هست، جز خیالی نیست زو چیزی به دست. تا تا چنان کان هست ننماید تو را، دیده و دانسته چون آید تو را. هرچه بینی جز خیالی بیش نیست، هرچه دانی جز محالی بیش نیست. آن مریدی، حالا این حکایت رو ببینید، آن مریدی پیش شیخ نامدار، نام حق میگفت بیرون از شمار. هی ذکر خدا میکرد، هی یا الله یا رحمان یا رحیم، این چیزا میگفت. شیخ او را گفت ای بس ناتمام، نیست حق را در حقیقت هیچ نام. زان که هرچش آن تو خانی آن نوست، آن توی و هرچه دانی آن نوست. یه وقت خیال نکنید با این چیزایی که دارید میگید حقیقت او رو پیدا میکنید، او که بی انتهاست. شما هنگد میفهمید کسی هست که هرچه هست از اوست، همه رحمت ها از اوست، همه مهربانی ها از اوست، همه قدرت ها از اوست. اما ذات او که به درک شما در نمیاد. گر تو صد دریا در آشامی به زور، همچو کوهی باش و چون دریا مشور. تو مباش آخر چنان که از جرعی ره به پهنو می روی چون قرعی. میگه ظرفیت تو بالا ببر، با یه استکان که آدم مست نمی کنه که. یه جوری جواب اون سوالیه که چند دقیقه پیششیم، چه جوری خواهد شد زندگی ما. یه نگاه کنید چه جوری میگه. هفت دریا نوش کن پس در زهیر، زارزوی قطره دیگر بمیر. تشنه او میر گر تو زنده ای، خاک این در باش اگر تو بنده ای. کاسه چندین ملیسه بل عجب، چون بخوردی کاسه دیگر طلب. هر که آبستن نشد از درد این، او زنی باشد نباشد مرد این. ذره درد خدا در دل تو را، بهتر از هر دو جهان حاصل تو را. خلق در هر نوع و هر راهی که مرد، چون همه جاوید آن خواهند برد. میگه این روایت رو شنیدید که هر کسی در محبت هر چیزی که بمیره همونو بهش میدن. اینو شنیدید نه؟ روایت میگه هر کسی محشور میشه با اون چیزی که تو زندگی دوست داشته، با اون زمان. یعنی در واقع وجود شما بعد از مرگ شما برای خودتون آشکار میشه. اون چیزی که شما دوست دارید از درون هستی شما بیرون میاد دیگه. خب حالا یک کسی اگر این حقیقت توحیدی رو فهمیده باشه و به همین ترتیب در یک مسیر قرار گرفته باشه، بعد از مرگش هم در همین مسیره و این مسیر انتها هم نداره. یک کسی اگر توحید رو نفهمیده باشه، آخرش بعد از مرگش هیچی دستشه و با همونم زندگی میکنه، رنج و عذابش هم همین. اگر توحید رو فهمیده باشید، میفهمید که هر چه هست اوست، نه اینکه اون چیز خاصی الان یه جایی، او بی انتهاست. حالا اینکه اصولا ما درباره مفاهیمی مثل بی انتها و نظر این چیزا چجوری میتونیم حرف بزنیم، اینم یه موضوع فلسفیه که باید وقت دیگه‌ای دربارش حرف زد. ما اصلا چجوری میفهمیم بی انتها؟ این بی انتها اگر بی انتهاست، ما چجوری درباره بی انتها میتونیم حرف بزنیم؟ آیا حرفایی که درباره بی نهایت بی انتها اینا همه فقط لفظیه، همه بی معنیه؟ نه، این جواب داره در فلسفه اسلامی در این باره حرف میزنن. کما اینکه یه چیزایی هست که قطعا وجود خارجی نداره ولی شما دربارش حرف میزنید، مثل عدم. عدم یعنی هیچی، ولی فیلسوفان توضیح میدن که چگونه ذهن ما مفهوم به نام عدم رو به وجود میاره و دربارش حرف میزنه، حرف درست هم میزنه. نه اینکه حالا چیزی به نام عدم رو ما حالا داریم. به اصطلاح به اینا میگن معقولات ثانیه. بی انتها واجب الوجود خداوند، اینا هم همین جوره. اینا ماهیت یک چیزی نیستن که ما فهمیده باشیم، اینا مفاهیمی هستن که به یه چیزی اشاره میکنند، اشاره های درستی هم میکنند. ولی اینجوری نیست که وقتی شما درباره بی نهایت حرف میزنید، بی نهایت یه چیزی باشه که شما فهمیده باشید، مثل این کتاب که من این کتاب فهمیدم چیه. اما حرفایی که درباره بی نهایت میزنید درست هم هست. درباره خداوند هم همینجوره. خداوند یه چیزی نیست که شما فهمیده باشید، دقیقا مثل کتاب فهمیده باشینش، ولی حرفهایی که درباره اون میزنید حرفای درستی.
درست.
ولی همون زنیه، همون که در ضرب المثل امام هست میگه نامردی نکن. این دیگه اصطلاح ادبیه دیگه، به نامردی نکن، مردانگی داشته باش، مردی از خودت نشون بده. یعنی این کار سختیه، از دست بعضی بر نمیاد، ممکنه کمی اهانت آمیز باشه نسبت به خانوما. منظورتون اینه؟ زنی دیگه،
زهیر.
ها زهیر، زهیر یعنی تشنگی. فکر کردم اون تو مردی باشی و شما گفتید میگید زنی، اون زنی باشد نباشد مرد، این زهیر یعنی تشنگی. توجه فرمودید؟ هفت دریا نوش کن پس در زهیر، زهیر یعنی تشنگی، گرما یا هم چیزی، زارزوی قطره دیگر بمیر. میگه حتی اگر هفت دریا رو نوشیدی از تشنگی آرزوی یه قطره دیگه داشته باش. دقت کردید؟ یعنی بفهمید که این مسیر بی انتهاست. بفهمید که هرچه هست اوست. راحت تر بگم، بفهمید همینی هم که باید بفهمیم هرچه هست باز از اوست، و همینی هم که باید بفهمیم هرچه هست از اوست باز از اوست، و هرچی دیگه هم باز از اوست. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد یعنی چی؟ ما شاء الله یعنی چی؟ اینایی که در متون دینی شما هست، این رو باید هی بیشتر توش فرو برید. همین مفهوم رو، اینه که بیشتر توش فرو برید، زندگیتون اولا یک شکل جدیدی پیدا میکنه که گفتم چه شکلی. این ظاهر زندگیتون شکل جدیدی پیدا میکنه، باطن زندگیتون هم حالا عطار براتون میگه چه شکلی پیدا میکنه. یعنی کم کم با چه مسائل جدیدی دست و پنجه نرم میکنید در زندگیتون. فقط بدانید که اگر وارد این مسیر بشید، یکی از شروط این که بفهمید این مسیر رو طی میکنید اینه که بدونید یک مسیر بی انتهاست. هر کی فکر میکنه به توحید میرسم، میخوام برسم به توحید، این از اول نفهمیده میخواد به چی برسه. میخوام برسم به این که یه نقطه نیست که توش بهش برسه. هفت دریا نوش کن پس در زهیر، زارزوی قطره دیگر بمیر. چون گفتیم یکی از اصول اساسیش بی انتها بودن اوست. پس حرف عطار من ساده میگم، میگم این دنیا، این وضعیت جهانه، این وضعیت شماست. هر طوری هم که گفتم میگم آقا احمق نباش، همین خریت رو بذار کنار، همین میخوای مثل خرا زندگی بکنی بکن، میخوای احمق باشی باش. من میگم درست زندگی کن. درست یعنی چی؟ خب حالا بهت میگم درست یعنی چی. درست یعنی که این چیزایی که میگم رو خوب فکر کن دربارش، و بدان که این فکر هیچ وقت تموم نمیشه. اما هیچ وقت تموم نمیشه، حالا نتایجی برات داره در ظاهر زندگی و در باطن زندگی. من این نتایجی برات خواهم گفت چیه. خیلی حالا بیشتر برات میگم که هر چی بیشتر فکر کنی به چه چیزایی میرسی. اما در ظاهر زندگی بندگی خواهی کرد. نه اینکه زندگیت فرقی میکنه، میخوری، میاشامی، زندگی میکنی، همه چی، ولی بندگی خواهی کرد. نه اینکه لذت هم نمیبری، از اول گفتم لذت هم میبری، ولی کم کم معانی لذت ها برای تغییر پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، یک بعد جدید پیدا میکنه. لذت هم میبری اما بندگی میکنی و نگاهت به زندگی عوض میشه. ما که نگفتیم این بخاری اینجا نیست، ما که نگفتیم این کولر اینجا نیست، ما که نگفتیم این ستون اینجا نیست، ما گفتیم درست بفهمش. ما که نگفتیم این کولر خنک نمیکنه، گفتیم درست بفهمش. درست بفهمش یعنی چی؟ دارم میگم برات یعنی چی. بریم جلو ببینیم بهت بگم یعنی چی. فعلا نقدن همین رو داشته باش. خلق در هر نوع و هر راهی که مرد، چون همه جاوید آن خواهند برد. من در این پستی در این دردم مقیم، تا همین دردم بود فردا ندیم. زنده زین دردم به دنیا هر نفس، همدمم در گور این درد است و بس. در قیامت مونسم این درد باد، پیشه من مجلسم این درد باد. میگه یکی از نتایجش همینه، نگاه توحیدی میشه فکر و ذکر شما. مرگتون بر پایه این نگاه معنی پیدا میکنه، زندگیتون بر این پایه، نشستنتون بر این پایه، گفتنتون بر این پایه. آقا میشید یک موجود توحیدی. کم کم یکی از نتایجشه هر کی با شما میشینه به فکرهای جدیدی فرو میره. در سوره قصص گفتیم از دیدن حوادث دنیا تفسیرهای جدیدی پیدا میکنید. همه چیز این ظواهر نیست، چیزای دیگه ای هم میفهمید. عیسی مسیح به یارانش گفت با کسانی بنشینید که شما رو به یاد خدا بیاندازن، شما رو به یاد آخرت بیاندازن، با اینا هم نشینی کنید، سعی کنید پیدا کنید آدمایی که وقتی باهاشون حرف میزنید به یاد چیزهای غیر از همین ظواهر زندگی دنیا هم میافتید. در قیامت مونسم این درد باد، پیشه من مجلسم این درد باد، گر بهشتی باشم و گر دوزخی، باد جانم مست این درد ای اخی. هر کرا این درد نیست او مرد نیست، نیست درمان گر تو را این درد نیست. میگه این درد در عین درد بودنش تنها درمان زندگیه. اصلا سلامتی در این درده. هر کس این درد رو نداره بیماره. هر کی این درد رو نداره بیماره. درد اینجا یعنی چی؟ گفتم عطار در جلسات قبل، گفتم عطار به درد خیلی اهمیت میده. درد یعنی احساس فقدان، یعنی همین که آقا من یه چیزی میخوام و اون چیزی که میخوام اوست که بی نهایت. من تو رو میخوام. این یکی از چیزهایی که از فرو رفتن در توحید پیدا میکنید. یعنی کم کم میفهمید که یه چیزهای دیگه ای میخواید، یک نوع جدیدی از لذت ها براتون معنا پیدا میکنه، یک رنج جدیدی رو در درون خودتون کشف میکنید. تا حالا خیال میکردید پول ندارم رنج میبرم، زیبا نیستم رنج میبرم، قدرت ندارم رنج میبرم. حالا میگید که این نتایج توحیده دیگه. نه، اینا نیست که رنج میبرم، من یه چیز دیگه ایه که من رنج میبرم. تا حالا فکر میکردید پول داشته باشید لذت میبرید، به توحید که برسید در این مسیر که قرار بگیرید کم کم احساس میکنید چیزهای دیگه ای داشته باشم بیشتر لذت میبرم. سوال چی بود؟ این بود که این زندگی چجوری خواهد شد، وقتی چی کار باید بکنیم؟ خود دارم جواب میدم دیگه، کم کم مفصلترشو حالا میگم براتون. بریم جلو مفصلترم میگم. حالا ببینید نگاه عطار رو به زندگی. خالقا بیچاره کوی تو هم، سرنگون افتاد دل سوی تو هم، ای جهانی درد همراه هم ز تو، درد دیگر وام میخواهم ز تو. رنج برد کوی تو رنجی خوش است، درد تو در قعر جان گنجی خوش است. هرچه میخواهی توانی کرد تو، بیش گردان هر دمم این درد تو. گر نماند درد تو عطار را، او نخواهد کافر و دیندار را. درد تو باید که جان میسوزدش، پای بر آتش جهان میسوزدش. درد تو باید دلم را، درد تو لیک نه در خورد من، در خرد تو. درد چندانی که داری میفرست، لیک دل را نیز یاری میفرست. این حرف خیلی حرف معمولیه. حافظ چه گفت؟ گفت دردم از یار است و درمان نیستم، دل فدای او شد و جان نیستم. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیستم. میگه دردم از اوست، درمانم هم از اوست، همه چی از اوست. من بندم، من هیچم، هرچه هست اوست، همه چی از اوست. درد چندانی که داری میفرست، لیک دل را نیز یاری میفرست. دل کجا بی یاریت دردی کشید؟ میگه من اگر دردم میکشم از یاری تو، همینی که داشتیم میگفتیم دیگه. من دردم میکش، درد کشیدن منم از یاری توه. نه خیال کنید یه کسی میگه دیگه درد کشیدن که دیگه یاری نمیخواد، دیگه درد میکشی دیگه. میگه نه، همون توحید داریم. درد کشیدن منم به یاری توه. دل کجا بیاریت دردی کشید، کین چنین دردی نه هر مردی کشید. خالقا تا این سگم در باطن است، راه جانم سوی تو نایمن است. یا به حکم شرع در کارش فکن، یا به کلی در نمکسارش فکن. میگه من یا باید این درد تو رو بکشم و به تو برسم، یا باید اسیر این سگ درون خودم بشم. درون ما اون چه که توحید نیست، اینجور بگم حالا، اون چه که توحید نیست نجسه، زخمه، ناامنیه. تویی که امنیتی، هر چیزی که جز تو میخوام در واقع منو بیشتر ناامن میکنه. همه آرزوهایی که ما داریم برای چیه؟ برای اینکه به یه امنیت خاطری برسیم دیگه، برای اینکه به یه آسودگی برسیم دیگه. هر چیزی که من دون تو طلب میکنیم ما رو بیشتر گرفتار ناامنی میکنه. تا وقتی خودیت ما، خودخواهی ما، خودپسندی ما وجود داره، در واقع ما گرفتار سگ نفس خودمونیم. این سگ گاز میگیره، زندگیمونو بر ما تباه میکنه، کثیفمون میکنه. همین. من چند بیتی بخونم بعد میخوام تمومش کنم. از خودی این سگ خودبین بسم، گر نباشم من تو باشی این بسم. تو بسی داری چون من در هر پسی، من ندارم تا ابد جز تو کسی. در میانم چون کشیدی از کنار، در میانم بر کنار از اختیار. در میان راه تنها ماندم، کس ندارم بی سر و پا ماندم. ای کس هر بی کسی بس بی کسم، بی کسیم را کسی باشی بسم. گر من بی کس ندارم هیچ کس، همدم من تا ابد یاد تو بس. حالا دو سه بیت میگه تا مهربانی خداوند در این حال به ما یادآوری کنه. چون همین شد غرق فرعون آن زمان، میگه فرعون وقتش غرق میشد، از لجن، لجن همون لجنه، از لجن پر کرد جبریلش دهان. نیمه قول شهادت گفته بود، در دگر نیمه ز عالم رفته بود. از کرم گفتی که ای روح الامین، میگه خداوند جبرئیل گفت ای روح الامین، گر تمام این قول گفتی آن لعین، 400 سالش گناه کافری کردمی محو از کمال قادری. میگه اگه این جمله رو درست گفته بود، یه بار گفته بود لا اله الا الله، من 400 سال گناهشو میبخشیدم. یعنی چی؟ این تمام گناه فرعون به خاطر همینه که لا اله الا الله رو نفهمیده. لا اله الا الله رو میدونید کجا میشه فهمید؟ بذارید بهتون بگم. لا اله الا الله رو در زیارت اهل قبور میشه فهمید. من خیلی اوقات به این زیارت نامه اهل قبور فکر میکنم که خیلی ثواب زیادی داره خوندنش در هر قبرستانی. میگن در هر قبرستانی که میرید اینجوری اموات اونجا رو زیارت کنید، بگید السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. خیلی عجیبه. میگه ای، میگه سلام بر اهل لا اله، اهل لا اله الا الله از اهل لا اله الا الله. ای اهل لا اله الا الله، شما رو به حق لا اله الا الله به من بگید که لا اله الا الله رو از لا اله الا الله چطور فهمیدید، چطور پیدا کردید. عجیبه این جمله. نمیگه یا الله، میگه لا اله الا الله. اله یعنی چی؟ یعنی هر چیز محبوب، هر چیز دوست داشتنی، هر چیزی که انسان ها واله و شیداشن. یه هیچ چیزی جز خداوند نیست که در این مقام باشه کسی والهش بشه یا عبادتشو بکنه، اطاعتشو بکنه. همین چیزایی که داشتیم میگفتیم دیگه. گفتید زندگی توحیدی ما رو به کجا میبره، فکر کردن درباره حقیقت توحید ما رو به کجا میبره. به یکی از جاهایی که میبره اینه، شما رو به درک لا اله الا الله میبره. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نیست که من بخوام ازش اطاعت کنم، یا اینه، یا اینکه هیچ چیزی نیست که من بخوام والهش بشم. اینا به یک مقام من برمیگرده، چون شما وقتی واله چیزی باشید همه قواتون رو جمع میکنید، اطاعت میکنید، از اون مسیر متدولوژی که شما رو به اون میرسونه. واله بودن نتیجهش بندگیه. وقتی واله چیزی هستید، شیدای چیزی هستید، آرزوتون اینه که به اون برسید، پس همه چیز رو جمع میکنید در اون مسیری که فکر میکنید به اون میرسه، یعنی عبادت میکنید، اطاعت میکنید، از این مسیری که شما رو به اون میرسونه. اینو به یک نقطه میرسه. لا اله الا الله یعنی هیچ چیزی نیستش که من بخوام والهش بشم غیر از یه موجود، و بنابراین این هیچ کسی نیست که من بخوام اطاعتش کنم غیر از یک موجود. خیلی خسته شدید، من میبینم بعضیاتون خیلی خیلی خسته اید. من پیشنهاد میکنم که یک 10 دقیقه استراحت کنیم. من این بحث رو دنباله مصیبتنامه رو امروز تموم کنم. برای کسانی که احتمالا میان شما روزه هم هستن بعضیاتون، قسمت دوم درس رو هم من ادامه نمیدم، یعنی بحث ویدئویی هم نخواهیم داشت. یه چند کلمه ای هم درباره باز نیمه رجب و اینها با هم صحبت کنیم. من درس رو سعی کنم زود تموم کنم، ولی خیلی خسته اید، انقدر خسته اید بچه ها، من البته بهتون حق میدم، ولی انقدر خسته اید که من نمیتونم، خیلی ناراحتم سر کلاس، خیلی ناراحتم، بهتونم حق میدم. خب من راحت تکیه دادم ولی شما نه، اما خستگی در بدنها و چهرهای همه تون آشکاره. جدا برای من کار سختیه تو این وضعیت درس رو ادامه دادن، یعنی الان دیگه احساس میکنم دیگه به نیمه افراد رسید کسایی که خیلی خستن، دیگه گفتم تمومش کنم، یه استراحتی بکنید تا الان اقلیت بودن اونایی که به نظر من از رده خارج بودن، تا الان اقلیت بودن، ولی الان دیگه به نظرم اقلیت نیستن. اینه که یه استراحتی بکنیم، من چند دقیقه دیگه این بحث رو تموم کنم تا جلسه بعد ببینیم انشاءالله وضع اتاقمون بهتر خواهد شد یا نه. من عده‌ای از دوستان خواستم که یک متنی آماده کنن که انشاءالله برن خدمت آقای دکتر جایی بیشتر در این باره با هم صحبت بکنیم. نمیدونم چند سال بعد طول بکشه تا این متن آماده بشه و این دوستان قدم رنجه کنند و بخوان این جلسه رو برگزار بکنن. انشاءالله از این وضعیت خلاص میشیم، حالا یا کولرهای بالا تعمیر میشه یا بالاخره فکر دیگه ای میکنیم، یا اصلا اینجا رو ترک میکنیم میریم جای دیگه ای کلاس اون رو برگزار میکنیم. ولی به هر حال با این وضعیت به سختی بشه یه همچین درسی رو دنبال کرد، من واقعا نمیتونم، خیلی سخته. خب الان ساعت چنده؟ ساعت های شما چنده؟ 5:05. خیلی خب، تا 5:20 عرض کنم که استراحت داشته باشید، بعد همینجا درس اون رو ادامه میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. من اجازه میخوام که تو این چند دقیقه، 5:20 شده یا نه؟ گذشته؟ خیلی خوب، همه اومدن یا یه عده نیومدن هنوز؟ بله؟ آره بیچاره ها، چه ها کنیم پس؟ ثبت میکنیم تا بیان دیگه، بعد شروع کنیم. من مجدداً یه بار دیگه عذرخواهی میکنم از این وضعیت نابهنجار. امیدواریم که با تلاشی که دوستان از خودشون به خرج میدن این مشکل هرچی زودتر حل بشه و از این وضعیت خارج بشیم.